بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون لما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. توفیقیست به حمدالله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را مطرح میکنیم. با این که الان تلاوت شد آیه شماره 160 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت به گفتگو بازگو میشود. قسمتی از این سوره مبارکه مطرح است که حضرت باری تعالی نامه‌های بزرگی را از نخبگان انبیاء الهی مطرح می کند. الان این ششمین شخصیتی است که در این سوره وارد قسمتی و اشارتی از ماجرای اون خواهیم شد. بدون مقدمه وارد بحث می شویم که فرمود تکذیب کردند قوم لوط مرسلین را. تکذیب کنندگان چه کسی هستند؟ قوم لوط. در اینجا هم مانند موارد قبل تکذیب مرسلین مطرح می شود، یعنی اینکه اینها اساساً با خط نبوت و رسالت سر مهربانی و سازگاری نداشتند، نمی پذیرفتند رسالت رسولان الهی را و انکار یک رسول به منزله انکار همه رسولان الهی و پیامبران خداوند است. اما فرمود قوم لوط، این چه جماعت و گروهی است که در اینجا مطرح می شود؟ خداوند گروهی را مطرح می کند که ساکنان سرزمینی هستند که نام این سرزمین در قرآن در موارد دیگر معتفکات است، از ماده افک به معنای باجگونی و کاملا وارونه کردن. گاهی عرض شده است که دروغ پاری از دروغ‌ها این چنین است که این دروغ از راست می‌گیرد فروغ، یه رگه‌هایی از راستی در این دروغ وجود دارد، اما گاهی دروغ آنچنان است که 100% وارونه است و هیچ شائبه صدقی در اون دیده نمی‌شود. نام این دروغ افک است. این جماعت در سرزمینی ساکن بودند که این سرزمین معتفکات بود، یعنی منطقه این که مجموعه این منطقه رو خداوند زیر و زبر کرد و همین خاطر چون واژگون کامل شد این منطقه نام اون معتفکات در قرآن قرار گرفت. کنارهای بحر المیت، منطقه جغرافیایی اردن امروز در ساختارهای سیاسی و تقسیمات اقلیمی امروز دنیای ما، اون مرکز ثقل این هاست. مردمی کنار نشین با مرکزیت شهری باستانی و دیرینه به نام مدینه صدوم و در کنار اون سوغر و پاره از شهرهای دیگه بلعام، که اینها نامهایی است که در تورات همین نامها رو میبینیم. پنج شهر با همین نامهای باستانی و دیرینه که مرکزیتی ها رو مدینه صدوم تشکیل میداد، شهر صدوم. این مکانی است که این قوم و جماعت زندگی می کنند. پیغمبری که به سوی اینها مبعوث می شود بزرگی است به نام لوط. کلمه لوط رو که مشاهده می فرمایید از این واژه به اصطلاح مصدر ساخته شده است در کلام عرب، نشان می دهد که میشه معامله عربیت با این کلمه کرد، یعنی تلوت از این اسم گرفته شده و ساخته شده است. یه قدری من توضیح مختصر اینجا بدم لازم است و اونگاه بحث رو پیگیری می کنیم. کلمه لوط با ته دو نقطه فارسی است، گاه به معنای نان خورش و گاه به معنای عریان بودن و خالی بودن است. که به همین معنا کویر لوط می‌فرمایید، چون خالی ترین و عریان ترین منطقه این کشور است از جهت جغرافیایی و پوشش. این لوط فارسی است اما با تا و لوط که واژه است عربی یا عربی شده عکس این معنا می‌دهد. خود این واژه یعنی جیمز هاکس در قاموس کتاب مقدس وقتی کلمه لوط رو می نویسد داخل پرانتز می نویسد پوشش. اصلا کلمه لوط عکس اون معنای فارسی دارد در عربی، یعنی استتار و پوشیدگی. حالا چرا عرض می کنم؟ لابلای مطلب که بخوانیم علت این نامگذاری رو هم مشاهده می کنید که این پیامبر چرا چنین نامی داشته است. لوط کیست؟ در تورات هم می بینیم، ما هم تأیید می کنیم که لوط برادرزاده آبرام است، یعنی برادرزاده ابراهیم است و به مأموریتی که ابراهیم به او میدهد به عنوان پیغمبر تبلیغی رسالت از نوح میگیرد، از ابراهیم میگیرد و به سوی این منطقه گسیل میشود. یعنی بومی این شهر و دیار شاید نباشد جناب لوط، که نیست، به نوعی از سرزمین اور است، از کنعانیان، حتی منطقه کنعان رو طی کرده است و آنگاه به این وادی می آید و پا می گذارد. بنابراین بومی این جمع و جماعت نیست، وارد بر این شهر و دیار است. از این کلمه ما هم استعمالات خوش داریم هم استعمالات ناخوش داریم در طول زمان، شاید در گذشته ادب پارسی هم همین گونه بوده است. گاهی این کلمه تلوت که اشاره کردم نسبت به لوط می برده است و گروهی رو به هم خود کلمه لوط با عنوان لوط نسبت می دادن. گاه این نسبت به معنای نسبتی بود که قوم او می بردند، یعنی اون رفتار و عمل ناروایی که اون شناعت عملی که از جهت جنسی در این جماعت معمول بود، این عنوان به ذهن تبادر میکرد. گاهی خود کلمه لوط در میان پیامبران الهی این شخصیت بزرگوار نماد حیا، نماد غیرت و نماد جوانمردی است. خواهیم دید، بررسی میکنیم انشاءالله. به همین خاطر گاهی این واژه استفاده می شده است بر چنین افرادی، اونها که یک غیرت و حمیتی مخصوصا نسبت به نوامیس دیگران داشتند. اگر لوطی مزاج، لوطی منش و لوطی مآب هم شنیده اید در استعمالات پارسی برگرفته از همین معناست. یعنی در گذشته تصور بفرمایید خیلی در این شهر و دیارها یه افرادی بودند که اینا یه حس مسئولیتی نسبت به نوامیس اون منطقه و محل داشتند. اگر کسی تعرض به اینها میکرد، اینها میایستادند مقابل اون و یه غیرتمندی از خودشون نشان میدادند. گاهی شاید اینها رو به اصطلاح عرفی تر اینها رو داش میگفتند. مثلا اینها یه چنین حالتی، یه لوطی مآب بودند، اینها لوطی منش بودند، یعنی جوان مرد بودند، یه غیرت و حمیتی نسبت به نوامیس و مسائل جنسی داشتند. این دقیقا برگرفته از خود این کلمه و واژه‌ای است که بر این پیغمبر بزرگوار الهی اطلاق شده است، در طول زمان استفاده می شد. فرمود تکذیب کردند قوم لوط مرسلین را. از قال لهم اخوهم لوطون، هنگامی که گفت به ایشان اخ اینها لوط، برادر اینها لوط، الا تتقون. دیگه طبعا این اخوتی که در اینجا مطرح می کند اخوت نسبی نیست، نسبت با اینها ندارد، بلکه شهروندیست مثل اینها. این نسبت و شباهتی که مطرح میشه از این جهت است. مانند همه پیامبران الهی همون کلیشه رو مشاهده می کنید، یعنی اینها یه حرف دارن، مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. تمام اینها نیاز به این دارد که ابتدا پیامبر به اینها بگوید الا تتقون، آیا نمیخواهید از سر انصاف درآیید؟ آیا نمیخواهید لجاجت و لجبازی رو بر زمین بگذارید؟ الا تتقون، اگر انصاف داشتید اونگاه من میتوانم با شما صحبت کنم و بگویم که انی لکم رسول امین، من فرستاده از ملک دادار و حضرت پروردگار به سوی شما هستم که در نهایت امانت به وظیفه خیش عمل میکنم. من شما رو امانت خدا میدانم و به تمام وجود متحد میدانم خودم رو به سعادت و صلاح و توفیق شما. انی لکم رسول امین، فاتقوا الله و اطیعون، و بهترین نسخه و الگویی هم که ارائه می کنم تقوا و اطاعت است. با همه اون تعریفی که گفتیم بگذارید این جمله را اضافه کنم در کنار پنج ماجرای قبلی که عیناً این جمله تکرار می شد، این رو هم اضافه کنیم. ممکنه از کلمه تقوا و اطاعت بعد سلب و ایجاب هم استفاده شود. یعنی چه؟ یعنی این که می دونید نسخه های هدایت پیامبران الهی یه بخش از اون اعمالی است، رفتارهایی است که باید انجام شود، پاره ای از مسائل است که باید به کناری نهاده شود. یعنی یه کفر است و یه ایمان، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله است. یه بخش سلبی دارد، یه بخش ایجابی دارد. تمام دستورات دینی ما انجام دادن نیست، بخش از اونها انجام ندادن است. یه افعل و لا تفعل دارد، انجام شود و نشود دارد. می توان با قدری ظرافت و تفتن فتق الله و اطیعون رو، اون فتق اللهش رو بعد ترکی دانست و اطاعتش رو بعد فعلی و انجام دادن، که میشه دستورالعمل جامع و کامل. فتق الله و اطیعون. و ما اسألکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. دلنگرانی و تشویش خاطر اینها رو هم به کناری می زند. به مجرد این که بحث هزینه بردن مطرح شد، مردم عقب نشینی میکنن، اما کاملا خاطر اینها را آسوده میکنن. اینم یه نکته روانی اجتماعی است عزیزان. انسانها در سرمایه گذاری و صرف هزینه در بسیاری از موارد راغب ترند که سرمایه گذاری کنند تا آن که در وادی علم و هدایت سرمایه گذاری کنند. یعنی حاضرن تو مسائل مادی خودشون بدونن که این محاسباتش هم انجام میدن، این درصد سودش چطور میشه، زود دست به کار میبرن، چک‌ها برای که نوشته میشوند، امضا میشه، پرداخت میشه، صفرها درشت میشه، انجام میدن، بی‌محابا به صحنه میان. اما برای علم، دانش، معرفت، انسانها در طول تاریخ خیلی آمادگی زیادی برای صرف هزینه نداشتند، مگر اونها که درک این معنا میکردن. یه عامل اصلی هم داره و اون اینه که علم مقوله‌ای است که دیر به بار مینشیند، آنی نیست، دفعی نیست نتیجه اون. هدایت یه مقوله ایست که بهره برداری اون تدریجی است، دفعی دست نمیده. اینطور نیست که امروز پول بدید فردا بگیری سودش رو، فردا به حساب شما بریزن. نه، جگرها خون میشدند تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون میشدند تا یک نهالی بار برگردد. زمان میبرد. یه وقتی به دوستان عرض میکردم که در انگلیسی شما فرهنگ رو میگید کالچر، کشاورزی رو میگن چی؟ اگریکالچر. این برگرفته از همون واژه یونانی کالچروست، به معنای زمین رو شکافتن و دانه زیر خاک کردن. فرهنگ رو از این واژه گرفتن. یعنی فرهنگ مقوله ایست که بعضی رو باید حالا کشت کنید تا یه زمانی انشاءالله حاصل اون رو بردارید. حالا کی باشه دیگه در زمان خودش. به همین خاطر یه رغبت اون چنان زیادی نیست در این جهت. پیامبران الهی خاطر مردم را آسوده می‌کردند. و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اجر ما و مزد ما بر پروردگار ماست و بس. از اینجا این رسول بزرگوار الهی و این پیامبر الهی وارد اصل ماجرا میشه. یعنی دیگه اینجا تیغ عریان رو نشان میدهد، کاملا جراحی میکند وضعیت اجتماعی اینها رو و عیبها رو به رخ میکشد، که همون گونه که در پیشینه سخن اشاره کردیم در روبتهای قبل، این شأن و حال پیامبران است که اینها بی‌محابا عیوب رو بازگو میکنند، انتقاد میکنند، البته انتقاد از عمل و نشان دادن راهکار. این شیوه نقد موفق و به نوعی اصلاح‌آور پیامبران الهی است و رسولان حق. اتعتون از ذکران من العالمین. استعذار دارید در تمام این ماجراهایی که خواندیم یه سوژه اصلی رو خداوند بیرون میکشد. یعنی شاید اساساً علت ذکر این تمدن ها و این نام ها یه بعد قضیهش، یه قسمت ماجرا این است که در هر کدام از این حکایات یه آسیب بزرگ اجتماعی مطرح میشه و موضع گیری پیامبران الهی و راهکاری که این مردان موفق بازگو میکنن، که مجموعه اینها رو خداوند بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی املا می فرماید و پیغمبر هم بازگو می کند. تصور بفرمایید مثلا در جماعت پیشین مشاهده فرمودید ولا تطیع امر المسرفین، این پدیده شوم اسراف در میان قوم صالح، در میان ثمود کاملا موج میزند و خودش رو نشان میدهد. اون هم اطاعت از مصرفان، یعنی پذیرش فرهنگ قدرتمندان مصرفی که اینها فخرج علی قومه فی زینه، اینها دارن این فرهنگ خودشون رو تحکیم میکنن، تزریق میکنن به جامعه و مردم دارن تن به اینها میدن، دل به اینها میدن بدون تعمق و توجه. دقیقا انگوش و از ابتدا این پیغمبر بزرگوار الهی بر این عیب میگذارد. ماجرای عاد رو مشاهده فرمود، مشکل اینها تجمل بود، دنیا زدگی بود، اینها حب دنیا مالامال کرده از وجود اینها رو، هیچ نگاه رو به جلو و آینده‌ای ندارن، گمان میکنن دنیابانند، گمان میکنن همیشه باقی این دهرند، یه عشق به جاودانگی و خلود در وجود اینها پیش اومده است. لذا مشاهده فرمودید چه کارها میکردن و این پیامبر هم دقیقا قدرتمندانه و بی‌پروا مشکلات اینها رو بازگو کرد و به اینها راه علاج نشان میدهد. این جمع و قومی که الان وارد میشیم، مشکل اینها مشکل اقتصادی نیست، آفت اینها آفت اخلاقی است. اینها در کنار این که مشترکن با بقیه اقوام در سوء شناخت مسیر عبودیت و بندگی، راه عبادت رو نرفتند، مشکل اصلی اینها سوء رویه اخلاقی است. اینها گرفتار یه شذوذ جنسی شدند. به همین خاطر فرمود اطعتون از ذکران من العالمین. ترجمه ظاهری عبارت اینه: آیا شما می آیید به نزد مردان از عالمین؟ حاجت به قدری گشودن معنا دارد. فرمود اطعتون از ذکران، کلمه ذکران جمع ذکور است، کما اینکه اناف جمع انساست. الکم الذکر و له الانثا، مذکر مؤنث. اشاره می شود در لغت وقتی لغویون این دو کلمه رو کنار هم مطرح می کنن، میگن ذکر و انیس که مؤنث از این ماده می آید. هنگامی که این آهن رو کربن اون رو می گیرن که خاصیت شکنندگی یا اون کمتر باشد تا می توانند، اونگاه این رو تبدیل می کنن، این آهن ابتدایی رو به فولاد آب دیده. اون فولاد آب دیده که انعطاف و شکنندگی یکمتری دارد نام اون ذکر است. هنگامی که حالت شکنندگی در اون بیشتر است نام اون انیس است در لغت عرب. مؤنث و مذکر از این ماده میان در واژگان، یعنی زنان خصوصیت انعطاف پذیری بیشتری دارن، مردان زمختی و درشتی بیشتری دارن. این از خود کلمه‌ای که بر زن و مرد گفته میشه، یعنی از واژه مذکر و مؤنث استفاده میشه. لذا میبینید در خیلی از مشاغل پیشنهادها اون جایی که انعطاف و تحمل بیشتر است به زنان پیشنهاد داده میشود و اونها موفق ترن. اونجا که جاییش که باید دیوار بتونی باشد، سلامت و درشتی باشد، میبینید به مردان پیشنهاد داده میشه. جایی که بالاخره با بزهکاران اجتماعی است و سر و کار با اشک تمساح است و مظلوم نمایی و تظلم است، اینجا بر مسند قضاوت مردان بنشینند، موفق ترند تا زنان در حکمرانی و داوری در این مقام. اما در خیلی از موارد و جاها میبینید که حال و هوای انعطاف موج میزند، یقینا زنان موفق ترند در این جهت که با ساختارهای روحی این دو موجود این دو حالت موافق و مطابق تر است. اما نکته زیبای عجیبی رو اینجا در تعبیر قرآن میبینید. قرآن فرمود اتعتون از ذکران، شما میآیید به نزد مردان در میان عالمین. یعنی شما چرا مردان رو انتخاب کردید برای بعضی از اقساط مقاصد خودتون؟ چرا قانون طبیعت و فطرت و خلقت رو رعایت نمی کنید و پشت سر نهاده اید؟ اما ظرافت اینجاست. اینو گاهی اشاره کردم منظرم بارو که دوستان عزیز، که از خدا خواهیم، از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. از مهمترین ویژگی هایی که خدا مسلمانان رو در قرآن توجه به این معنا میدهد ادب آموزی است، ادب در کلام، ادب در گفتار و احتراز از بازگو کردن کلماتی که گفتن اونها استهجان دارد، بازگو کردن کلماتی که شایسته از پوشیده مطرح شود این کلمات، نه عریان و آشکار، حتی گفتن اون چه رسد به بقیه مسائل. کلمه عطا یعنی آمدن، عطا یعنی آمدن. اگر میگوین عطا زیدان یعنی آقای زید از سفر آمد مثلا، اما اگر بگوید عطا زیدان اهله، اینجا معنا چیز دیگه میشه، میشه اینی که خدا میگوید، یعنی زید به نزد همسرش رفت، این یعنی رفت. نه، مراد از این کنایه ایست که نشان دهنده ارتباطات خاص میان زن و مرد باشد. با یه تعبیر عطا رفتن به کنار یا آمدن، خداوند تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل رو تذکر میدهد، یعنی با کنایه، اونم کنایه ای که ابلغ من تصریح، خیلی لطیفتر و زیبا و گویاتر از صراحت در کلام استهجانی است. و در این حال ادب آموزی میکند، اتعتون از ذکران من العالمین، آیا شما ارتباط ویژه‌ای با مردان برقرار می‌کنید در میان این عالمینی که خدا قرار داده است؟ شما چرا مرتکب این عمل؟ یا شما چرا در میان عالمین به مردان توجه می‌کنید؟ خب ملاحظه می‌فرمایید که این نکته بسیار مهمی است که سراسر قرآن این شیوه ذکر مؤدبانه مطلب دیده می‌شه. عزیزان، برون آمدن از این قالب‌های مؤدبانه است که متأسفانه عوارض بعدی اون هم میاد دیگه، اون محدوده یه حیا رو کمرنگ میکند، غیرت رو از میان میبرد، چه رسد به مسائل دیگری که از قالب گفتن به دیدن و تماشا و امثال اون کشیده شود. فرمود و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، شما این کار رو انجام میدید و تذرونه، تذرونه یعنی رها میکنید، دست برمیدارید. ما خلق لکم ربکم، آنی که خدا برای شما آفریده است، یعنی موافق و مطابق است در خلقت الهی، من ازواجکم، که مراد آن چیست؟ زوجهای شماست. خداوند تمام مجموعه وجود رو زوج آفریده است. سبحان الذی خلق الازواج کلها، تمام هستی رو خداوند زوج آفریده است، من جمله انسان. خداوند ذات باری تعالی بارها مطرح میکند که وجود انسان یه موجود دو پایه ایست، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، خلقناکم ازواجا. نمیخوام من خیلی صرف وقت اینجا بشه، اما فقط به حدی که آیه رو بازگو کنم منظر مبارک عزیزان، اون جانمایه مطلب رو عرض میکنم منظر مبارکتون. خدا وجود زن و مرد رو، این دو پایه خلقت رو در عالم انسانیت به گونه ای قرار داده است عزیزان که همان گونه که در جهات جسمی مشاهده می‌فرمایید، یه تفاوت‌های ساختاری و فیزیولوژیک در وجود اینها دیده می‌شود، یه تفاوت‌های روحی هم در کنار مشترکات در ساختارهای روحی بین زن و مرد وجود دارد، که این دو تفاوت چه در عالم به اصطلاح روح چه در عالم تن مکمل و مؤلف یکدیگر می‌شود و اون تکمیل کننده قصه وجودی انسان در این نظام طبیعی عالم و در نظام تشریعی خواهد بود. این ماهیت وجودی انسان است، یعنی خلق انسان رو خداوند چنین قرار داده است که این دو موجود حاجتمند و محتاج به یکدیگر در جهات جسمی و روحی در انسان شدنند. این قانون خلقت الهی است. اما اون سوی قضیه رو میدانید، یکی از تهدیدهای جدی که شیطان مطرح کرد، گفت من کاری میکنم، لآمرنهم، آنچنان وارد میشم و این وسوسه رو در جان آدمیان وارد میکنم که اینها فلیغیرن خلق الله، اینها دست از خلق الهی بردارن، خلق الهی و فطرت رو بدل کنن، تغییر در اون ایجاد کنن. این از مهمترین سازوکارهایی است که من در میان جامعه انسانی ایجاد میکنم. یکی از مصداقاش اینجاست، این فلیغیرن خلق الله اینجا دیده میشه، یعنی و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، بل انتم قوم عادون، بدون تشدید بگوییم، شما قومید متجاوز، تجاوز کننده، از حد گذراننده، شما از مسیر خارج شدید. خب همون گونه که مشاهده فرمودید دیگه، اینها مبتلا شدن به یه ناهنجاری اخلاقی بسیار ناپسند و شنیع. مسیر توالد و تناسب انسانی به کناری می رود. نیازهای فطری انسان باجگون می شود. اخلاق روحی و فطری انسان دگرگون می شود. و دیگه حالا نیاز نیست شاید تریبون و محضر تفسیر و کلام الهی اختزا کند که گوینده ادب کند و دیگه بیش از این وارد جزئیات این بحث نباشد. اینها مبتلا به شذوذ همجنس بازی شدند که متاسفانه در عصر تمدن و ترقی امروز ما هم بازار اون رو بنزن در بسیاری از مناطق دنیا میبینید که تیز است و داغ است و به نوعی سعی در این جهت دیده میشه. حالا ریشه این خصوصیت اخلاقی و این انحرافی که پیش آمد دو نکته اساسی دارد. یه نکته اجتماعی دارد، یه نکته فرهنگی داشته این در گذشته این قضیه. یه نکته هم در عصر زمان ما اضافه شده است و بلکه میتوان گفت دو نکته آتش بیار این معرکه شده است در این روزگاران. در گذشته یه عاملش عامل اجتماعی، اقلیمی، جغرافیایی و چنین عاملی بوده است. نوعاً این پدیده شوم در مناطق دیده می شده است که سر و کار با اهل دریا و دریانوردان داشتند. دیگه من اشاره می کنم التفات بفرمایید قصه چیست. این دریانوردان و ملاحان و با خداها و ناخداهایی که بالاخره در روی آب بودند، اینها در آماده شدشون به این مناطق پاره ای از عوارض و مسائل و انحرافات رو همراه خودشون داشتند و منتقل می کردند. و مثل این که گزارش قرآن اینه، این جمع و جماعت شاید اولین گروهی باشن که این روش و این رفتار ناروا رو به عنوان یک اصل در جامعه خودشون در احوال گسترده پیاده می کنن. و تعتون فی نادی کمل منکر، قرآن میگه شما اینو رسمیت دادید، این منکر رو در میان محافل خودتان علنی آشکارا با افتخار به تعبیری شما چنین فاحشه ای را، منکری را، اسرافی را عمل می کردید. هر سه تعبیر رو در قرآن داریم. گاهی خداوند این رو فاحشه می گوید چون در نهایت زشتی و پلشتی است، بسیار کثیف. این رو منکر می گوید چون هیچ وجهی ندارد، نه عقل می پسندد نه شعر می پسندد، پس منکر است. این رو اسراف می گوید چون خروج از مسیر و روش معتدلانه اشباع و اقناع غرایز وجودی انسان و شهوات وجودی انسانی است که با در مسیر و روال خودش و چارچوب خودش قرار بگیرد. اینها تعابیر تکان دهنده و روشنگرانه است که قرآن در این جهت بازگو می کند و مطرح می کند. اما عرض کردم این یه عامل، یه عامل دیگه هم بوده است، ناچارم این را عرض کنم. بالاخره قصد اهانت و توهین نیست، اما واقعیتی است که عرض می‌کنیم. در یونان گذشته عزیزان، در عصر حکمای یونان، یعنی در فرهنگی که در میان اون نام‌های درشتی چون افلاطون و ارسطو می‌بینید، زن جایگاه اجتماعی و انسانی ندارد. یعنی زن رو از جنس انسان نمی‌دانستند این حکما و فلاسفه بزرگ. اون حیثیت و اعتبار انسانی رو برای زن قائل نبودن. گاه زنی رو با 50 لیتر و 100 لیتر جو یا گندم معاوضه می کردند. این انگیزه شد، بهانه در ذهن این فرهنگ شد که از مباشرت با زنان هم احتراز می کردن. اینها رو هم جنس و هم سنف خودشون در حد و کف خودشون نمی دانستن حتی در مسائل جنسی. این ریشه هم ریشه عمیقیست که عرض می کنم. این در میان یونانیان بود که این بحث شذوذ تناسلی در میان اونها با این تبیین وجود داشت. خب بعد در روزگاران بعد از اون، در عصرهای بعد و در دوران اخیر، عوامل سیاسی افزوده شد بهش، عوامل اقتصادی هم کاملا اومد سایه شوم خودش رو مثل همه چیز انداخت. همونطور که متاسفانه در پدیده شوم عرض به خدمتون، مثلا فرض بفرمایید رفتارهای ناروای جنسی در سکس و در امثال اینها، بالاترین حد تجارت رو میبینید در دنیا و ناناوری رو برای عده‌ای. این قضیه هم همین شد. یعنی اومد عوامل اقتصادی هم در کنارش که دیگه اینها باید بخونی، دیگه باید انسان لزبیان ها رو بخونه، موسیقی ها رو بخونه، ببینی اینها چیه شکل گرفتنشون، اصلا بحث انجمن اصلیشون در لس آنجلس اینا چطور شکل گرفت، دستا اینا رو باید بخونین تا بهترین غذایا انسان بدون با آشنا باشن، که عرض کردم دیگه شایسته نیست بیش از این وارد این مقوله باشه. و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. شما دارید تجاوز میکنید از حدود انسانی و بشری، شما دارید خلاف فطرت انسانی و خلق الهی، طبیعت وجود، خلاف فیزیک انسان و متافیزیک انسان دارید عمل میکنید. قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین. آقای لوط، اون چه میگویی برای خودت میگویی، در جای دیگر داریم اینها رو بیرون کنید از شهر و دیارتون، این لوط و همفکران او را. چرا؟ چون انهم اناس یتطهرون، چون اینها مردم پاکی هستند. یعنی خود این پلشت ها هم میدانند رفتارشون چیست، خود اینها هم لوط رو میشناسند، طهارت اون رو میدانند و شخصیت خودشون رو هم قائلند و میدانند کجای کارند. لئن لم تنتهی یا لوطو، آقای لوط اگر انتها نکنی، یعنی دست نشویی، لب نبندی، لتکونن من المخرجین، هر آینه قطعا تو رو اخراج میکنیم و بیرونت میکنیم از این شهر، از بیرون شدگان خواهی بود. یعنی قبلا دیگران رو هم، اونهایی که با موافق نبودن، چکارشون کردیم؟ حذف فیزیکیشون کردیم، اینها رو بیرونشون کردیم، تو رو هم بیرون میکنیم و میرانیم و اخراجت خواهیم کرد. خب این یه تهدید، بالاخره تهدید به اخراج از وطن، میدونید این خودش مجازات دیگه، در اسلام هم ما این رو داریم، بهش میگیم نفی بلد. یه کسی رو میخوان مجازات کنن، در یه قسمی از مجازاتی که داریم در مجازات اسلامی اینه که کسی رو تبعید میکنه شهر و دیارش. آقای لوط، ما تو رو بیرون میکنیم از این شهر، بی وطنت میکنیم، تو رو وطنت رو از تو میگیریم، دیگه اون حب الوطن من الایمان کارایی ندارد، چنین میکنیم. لتکونن من المخرجین. قال انی لعملکم من القارین. هر کار میخواید بکنید. قال انی لعملکم من القارین، همانا به درستی با تأکید عرض میکنم که من نسبت به عمل شما از قالین هستم. ببینید شیوه بیان رو ملاحظه بفرمایید. من نسبت به عمل شما بحث دارم، یعنی من رو عمل کرد شما سخن میگویم. خیلی این شیوه حکیمانه ایست در سخن. من با خود آیان مشکل شخصی ندارم، من که عناد و لجاجی با شما ندارم. شما دوچار یه مشکل رفتاری شدید، من نقد رفتار شما میکنم و رفتار شما رو من نمیپسندم و از آن بیزار و بری هستم و با شهامتم ابراز میکنم، عوارض اون رو هم براتون بازگو میکنم. انگشت حساسیت بر کجا قرار میگیرد؟ بر عمل کرد، نه بر عامل. انی لعملکم من القالین. کلمه قالین از ماده غلی میاد. یه جمله را از امیرالمومنین شنیدید، خاطرتون هست، شاید عزیزان شنیده باشید، معنای اون در ذهنتون هست، حالا لفظ اون رو من عرض میکنم، که امام فرمود هلک فی رجلان، دو کس پیرامون من علی هلاک شدن، به جهنم میروند، نابود شدن. هلک فی رجلان یعنی دو طیف فکری منظور، نه دو انسان، دو طیف فکری. محبون غال، محب غالی با قاف، با عین غین، با غین، محب غال از ماده غلوب، یعنی محب افراطی، آن کسی که میگوید و من اهل عادن و سمودن به دباهی، و من کلم موسا فوق طور او ینادی، و من قول هل المنبر یوما بهبر عادی، سلونی ایها الناس و هارو فی معانی. همین شعر اهل غلوب رو یه وقتی هم ترجمه کرده بودم، فقط دیدم توی شاید رسانه هم میخوندند این رو. نمیکنم آن که یونس را رهانید از دل دریا علی بود، آن که نمیدونم با موسی در کلاب در طور سخن گفت علی بود، آن کسی که نمیدونم عیسی رو چنین کرد علی بود. عین قلوف، عین قلوف امیرالمومنین فرمود. حالا این رسواتر از اینم، وقتی باز یه شعر دیگه بودم باب شده بود میخوندن که مثلا همه مثلا وقتی چی شدن یا علی گفتن، بعد گمانم ابن مرجان وقتی شمشیرش رو وارد میکرد یا علی گفت بعد زد مثلا نفر امیرالمومنین، اینم میخوندن بازی وقتی. خیلی با دقت کرد رو اینها که اینها باب نشه، اینها متاسفانه عوارض داره، خیلی عوارض خیلی سنگینی داره. امام فرود محب قال، اون کسی که چنین ادعا میکند، ادعا میکند که من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم و و و مسائل این چنینی که در طول تاریخ بوده است، اینا هلاک شدند. قالیان فرمودند در مورد ما خاندان چیزی نگید که حدود اون به حدود خدا بخورد و برسد. نزهون او عن الربوبیه یا نزلون او عن الربوبیه، یه مرتبه نکند محدوده یه خلق رو با خالق خلطش کنید در مورد ما. از این که گذشت هر چی بگید در مورد ما کم گفتید، نتونستید وصف ما رو بفهمید. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. نمیتوانید فضائل ما را بر بشمارید. اما این محدوده را بدونید، ما رو در عالم الوهیت و مرزهای الهی نبرید و هم از غلو نزنید. نقطه مقابل مبغضون، اولی محبون غال با عین غین، دومی مبغضون قال با قاف. مبغضی که قله دارد، قاله، همین که اینجا میدید من القادیم، یعنی مبغض و دشمنی که در این دشمنیش در نهایت کینه ورزی، در نهایت کینه ورزی، نه علی را ولی الله میداند، نه علی را امام المتقین، نه علی را تنهای انسان مسلمان، بلکه قائل به آن است که علی خرج عن دین الله، بلکه قائل به آن است که علی واجب الله اکبر، الله اکبر. محب قال و مبغض قال، بین المفرط و المفرط. این دو ویژگی، قال به معنای نهایت بغض و نهایت ناپسندی. ما ودعك ربک و ما غلا، پیامبر چی گفته است اگه یه مدتی وحی نیومده خدا تو رو رها کرده است یا بدخواه توست؟ غلی، اونجا هم همینه. فرمود انی لعملکم من الغالین، من در نهایت بغضم نسبت به عمل شما و این رفتار شما بسیار شنیع و زشته. این خیلی نکته مهمی است عزیزان، این که آدمی بغض منکر در دل داشته باشد از بهترین فضیلت هاست. این که انسان بدخواهی به منکر در دلش باشد، این نشانه ایمانه، که وقتی یه رفتار زشتی رو میگن شما منزجر میشه روحتون از شنیدن این خبر، از این رفتار، تا اینکه انسان بی تفاوت باشد بشنود که نه حتی ببیند. یمرون علیها و هم مصبحون، ما هم غافلون، بفرمایید هم تو بگذرد و عرض به خدمتون. فرمود نیل عملکم من الغالین، اما مثل این که دیگه اینجا بنا نیست طولانی در خداوند ماجرا رو مطرح کند، کار به جایی نمیکشد بین لوط و این مردم. رب نجنی و اهلی من ما یعملون، پروردگار منو نجات بده و اهل من را از آنچه این جماعت عمل می کنند. آقای لوط سخن از نجات می کند، با چه کلمه ای؟ با کلمه رب. اینو بارها و بارها اشاره کردیم، وقتی انبیاء الهی دستشون رو بلند کردن و واژه رب رو گفتن، شما در انتظار چی باشید؟ استجابتش، در انتظار تحقق و عملی شدن کار باشید. این پیامبر بزرگوار الهی از خدا نجات طلب می کند از این مردم، اما چه این؟ دیگه تمام توش و توان رو صرف کرده است، هر آنچه در چنته بود ارائه کرد و رو کرد، تمام دلسوزی های خودش رو ارائه کرد. حتی این پرده آخر رو نگاه کنید، یعنی هنگامی که آمدن فرستادگان الهی، فرشتگان الهی اومدن، اینا تمثل پیدا کردن، بر ابراهیم وارد شدن، از نزد ابراهیم آمدن برای لوط. به ابراهیم هم گفتن که ما فرستاده شدیم به سوی قوم لوط که دیگه پرونده اینها جمع شده است. اما وقتی اومدن بر لوط وارد شدن، در قالب انسان اومدن. خب جنب و جوشی سر و صدا شد، خبر رسید از درون خانه لوط به دیگران که بله، اهل شهر دانستند که میهمانانی برای لوط آمده است. گمان کردند که یه طعمه لذیذی برای اینها مهیا شده است. بعد قصه شو در قرآن میخوانید، اینا حمله کردند، این لجاره ها اومدند، اهانت ها شروع شد. اینجا جاییش که الله اکبر، شما صحنه ای رو میبینید که پشت انسان رو میلرزاند. لوط به این مردم و جماعت میگوید، اینه که اشاره کردم، لوط نماد غیرت و نماد حمیت نسبت به حرام الهی است، نسبت به حدود میهمان و امثال این مسائل. در نهایت جوان مردی، هاولائه بناتی هنه اطهر لکم، مردم این دختران من حاضرم دخترانم رو به همسری شما درآورم، اما از حرام خدا دست بشویید. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ این پیامبر الهی چه میگوید و چه میکنه؟ ما چگونه راه حلال و خدا رو سد میکنیم؟ ما چگونه سنگلاخ ها درست میکنیم در وادی این که بخوان دوتا جوان این جامعه به هم برسن؟ و اگر یه وقتی هم رسیدن، باز چه کارها میکنیم که اگر ممکن است اینا از هم جدا بشن؟ با چه سوء رفتارهایی؟ خب متدینین اون رو عرض میکنم، به دیگران که عرضی ندارم من. فرمود رب نجنی، تو این شرایط که این حجمه ها اومد و حمله ها، لوط دیگه نتونست کاری بکنه، دستشو بلند کرد، پروردگارا لیت لی بهم قوه او آوی الی رکن شدید، کاش که من یه نیرویی می داشتم مقابل اینها می ایستادم، یا یه پناهگاهی می داشتم که کمککار من می شد. پروردگارا رب نجنی و اهلی مما یعملون، خطاب الهی می رسد، خدای منو نجات بده و برون کش از این جماعت و جمع و اینها رو به سزای اعمالشون برسان. اما مشاهده می فرمایید، در قسمت های قبلی هم گفتیم نجنی، اول نوح رو چه کسی، اول لوط چه کسی رو مطرح می کنه؟ خودش رو. نجنی، من رو نجات بده، بعد می گوید اهل من رو، اونهایی که اهل ما هستند و با ما هستند، از عمل کرده اینها و دست این جماعت. چرا خودش رو اول مطرح میکنه؟ به همون دلیلی که قبلا در حکایات قبلی هم خوندیم، انبیا باب رحمت خداوند در خلقند. اینی که شما میگید در باب خواندن دائم تعلیم رو به ما دادن، نبی مکرم، وجود نازنین خطب رسولان محمد مصطفی، فرمودن اجعلونی فی اول الدعاء و فی آخره، منو اول دعاتون قرار بدید و آخر دعاتون قرار بدید. یعنی وقتی میخواین دعا کنید، اول بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد دعاتون رو مطرح کنید و باز مجدد یاد کنید. چون نام من مظهر رحمت است، وقتی شما این نام رو میبرید و این درود و تحیات که فعل خداست، ان الله ملائکته یصلون علی النبی، شما عمل میکنید، در و رحمت خدا بر شما گشوده میشوند. انبیا چون وجود خودشون مظهر رحمته، لذا به خودشون دعا رو آغاز میکردن و شروع میکردن. فرمود رب نجنی و اهلی مما یعملون فنجیناه و اهله اجمعین. دیگه ما بعد از رب در انتظار پاسخیم و پاسخ می آید، به اجابت می شود. و ما برون کشیدیم و نجات دادیم لوط را و اهل او را اجمعین. در بعضی دیگر آیات داریم و نجیناهم به سحر، دمدم سحر خداوند به لوط و همراهان او گفت که برون آیید، حتی پشت سرتون هم نگاه نکنید، هیچ رغبت و اعتنایی نکنید، به تمام وجود رو به جلو حرکت کنید. اینها رو برون کشیدن این شهر و دیار، حالا منتظر آن است که بقیه خبر رو بگوید خداوند سبحان، بشنویم. فنجیناه و اهله اجمعین، یه مرتبه جمله اومد، ناراحت کننده است، اما واقعیت، الا عجوزا فی الغابرین. تمام این اهل و نزدیکان و کسان و ایمان آورندگان به لوط نجات پیدا کردن، الا یکی، الا عجوزا، که این فل قابرین بود. قابر این اون کسی که از اتوبوس میماند، اونی که از هاپما میمونه، قابر یعنی بازمانده و جامانده. الا عجوزی که این جا ماند و باقی ماند و همراه نشد و این رو همراه نکرد خداوند، اجازه نجات اون رو نداد. کلمه عجوز از ماده چی میاد؟ عجز، ناتوانی. وزن فعوله، دو معنا دارد، یه معناش مبالغه، عجوز نقطه مقابل شیخ است، به مردان زمینگیر و ناتوان از جهت جسمی کم توان شیخ گفته می شود در لغت عرب، و به زنان عجوز. این لغت مال مرد هاست، عجوز مال زن هاست. اعلدو و انا عجوز و نقیم، وقتی به همسر ابراهیم وعده دادن گفت من عجوزم، آیا من با این سن میخوام فرزند به دنیا بیارم؟ حال روز شوهر ما هم که معلوم است، و هازا بعلی شیخا، این شوهر ما هم که حال این شیخا یعنی چی؟ یعنی پیرمرد است، نه اون اصطلاحی که ممکنه بالاخره عرض به خدمت، این پیرمرد است و چنین حالتی رو دارد، اما ما هم که عجوزیم و این چنین. حالا اینجا جای یه مزاح هم داره خدمت دوستان عزیز، ولو مناسبت و فرصت و اینها نیست برای این گونه سخن، اما هم یه کلمه گذرا عرض میکنم دیگه، بیشتر تعقیبش نمیکنم. یه معنای کلمه عجوز بر وزن فعول مبالغه رو میرساند، یعنی اون کسانی که دیگه در نهایت فرتوتی و ناتوانی هستند. یه وزن فعول هم داریم که اسم آلته، مثل وضوع، یعنی آنچه که با آن به اصطلاح وضوع گرفته می شود. بر وزن فعول مثل این زیاد داریم. بعضی از لغویون مزاح کردن گفتن کلمه عجوز نه اینکه کسی که در نهایت ناتوانی است، یعنی کسی که دیگه دیگران را از دست خودش و عجز در می آورد. این رو هم گفتن لغویون، رو عرض کردم دیگه، توضیح میخواد که اینجا زمان اون نیست. فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزن فلغابرین، الا عجوزن فلغابرین. این کیه؟ این همان است که در آیات دیگر قرآن میبینید، از کنار وجود معنوی و جسمی دو پیامبر الهی دو کس رو میبینید که مستقیم به جهنم میروند. ضرب الله مثلا، خداوند مثال میزند دو کس رو، دو زنی رو که اینها کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما. اینا ولو این که در محضر دو پیغمبر بزرگوار الهی بودن، اما به فکر و مرام و عقیده اینها ایمان نداشتن. همسر لوط رو میبینید و همسر نوح رو میبینید که مستقیم به جهنم میروند. اما از اون طرف در کنار طاغوتی چون فرعون همسری را میبینید، دختر عمران رو در کنار اون میبینید، الگوی برای همه مؤمنان در طول تاریخ که چگونه از اون کاخ فرعونی به کجا میرسد. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، پروردگارا در بهشت برای من خانه بنا کن و من رو نجات بده از فرعون و عمل اون. این نیست که بگیم فلان کس در این بیت محترم بوده است و در این دامن این پدر بوده است و این چنین بوده است، پس عاقبت اون باید این طور باشد و اون که از اینجا بوده است پس باید این چنین باشد. نه، خداوند به وجود همه انسان ها اراده ای داده است که می تواند فرصت ها را تبدیل به تهدید و تهدید ها را تبدیل به فرصت کند. این توانمندی و عامل اختیاری است که در وجود ما انسان ها دیده می شود. الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین، برون کشیدیم لوط را، اهل او را، کسان او را، و دمرنا. دمرنا تدمیر از ماده دمار به معنای به هلاکت رساندن به بالاترین شکل ممکن و سخت‌ترین شیوه ممکن. ثم دمرنا الآخرین، اون هم چطور؟ و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین، بر سر اینها بارید قرآن نزول عذاب را، یعنی انفجاراتی که انجام داد. اینا تو باستان شناسی ها در صدوم مشخص شده، این سنگ هایی که منفجر می شد و بر سر اینها فرود می آمد، اینها خانه های اینها زیر و زبر می شد با این انفجارات عظیم که دست داد، از این تعبیر به مطر می کنند. یه نکته ظریف داره درش. ببینید، ما در آبیاری گاه مشکل داریم، یعنی ما نمیتونیم شیب ها رو مثلا آماده کنیم. گاه میبینید بالا دستی آب نمیخورد، پایین دستی آب میخورد، مشکلات آبرسانی این چینی داریم. اما بهترین شیوهی که آب به همه کجا میرسد و به همه قسمت ها فراگیر میرسد و آبیاری بارانی است. یعنی وقت خداوند میباراند، رؤوس الجبال، بطون الاودیه، سر کوها، دل دره، خدا همه جا را سیراب میکند. مطر فراگیری دارد. این تشبیه از این بابه. فرمود و امطرنا علیهم مطرا، باران عذاب اومد، یعنی جامع و فراگیر. مطر مطرس فامطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین، و این عجب عذاب سخت قهرآمیزی بود که بر اینها که انذار شدند آنگاه فرود آمد. یه نکته ریز ظریفی اینجا دیده میشه. ببینید عزیز، کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست. این نکته عجیبی است در کار الهی. یا نساء النبی لست نک احد من النساء، زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید. اگر شما کار مثبت انجام بدید جور دیگری خدا به شما اجر میدهد، اما اگر شما رفتار زشتی انجام دادید عذاب شما دو برابر دیگر زنهای امت است. چرا؟ این با عدالت الهی میسازد؟ دقیقا میسازد. شما دارید از نزدیک میبینید حجت موجه الهی را. شما شب و روز اسوه حسنه رو دارید میبینید، خلوت و جلوت پیامبر رو خبر دارید. شما اگر اینجا تکان خوردید دیگه بدونید حسابتون خیلی سنگین است. عالمان پاسخگوییشون در قبال خدا با غیر عالم یکی نیست. چه دانه دون کشتر میچرانند. اونهایی که میدونن گرفتاری اینها بسیار بیشتر است از آنها که نمیدانن. دشمن جان من است، عقل من و هوش من. وقتی دونستن باید بیشتر پاسخگو باشن. بله اجر و مزدشون هم متفاوت، اما در این حال پاسخگوییشون بسیار جدی. فرمود اینها منذر بودن، انذار شدند، اما در نهایت بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی این پایان و روز اینهاست که به سخت‌ترین شکل مبتلا شدن و شدن معترفکات که توضیح دادم خدمت عزیزان. باشگون و زیر روح نفی زالک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. مثل تمام حکایات پنجگانه قبلی باز در انتهاش این جمله تکرار میشه. در این ماجرا آیه بسیار بزرگی از سوی خدا و نشانه عظیمی است. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما چه بسیار انسان هایی که اینا باید مؤمن می بودن به این نشانه ها اما نشدند و اینها از اصل ایمانی خودشون فاصله گرفتند. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. اما پروردگار تو پیامبر عزیز و رحیم است، در نهایت و عزت و اقتدار عقوبت ظالمان رو می دهد و در نهایت مهرورزی و محبت اونجا که شایسته است رحمت خودش رو بر بندگانش نازل و واصل می کند. کذب اصحاب الایکه المرسلین، اصحاب الایکه المرسلین به هر دو قرائت، که انشاءالله هفتمین و آخرین ماجرا رو باید محضر و بارک عزیزان فردا شب پیگیری کنیم و مورد بحث قرار دهیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و ما کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو، عمل به آیه قرآن، زندگی در سایه رحمت اطرت رو بر همه ما ارزانی بدارد. صلوات اینا بفرمایید. خب من به ذهنم اومد دیگه چون تموم داره میشه ایام منتسب به ساحت مقدس آل الله علیه و السلام و بالاخره انتهای ماه سفر داره نزدیک میشه و ایام متعلق به رسول خدا حضرت مجتبی وجود و مبارک ولی نعمتمون علی ابن موسی. دیگه یکی دو فراز و من یه اشاره‌ای بکنم دیگه. از ابتدا محرم تا الان گفتیم و شنیدیم و خواندیم و مقتل خوندیم برای عزیزان، مدام کتاب مقتل رو آوردیم و بردیم و گفته شد نتانیم. حالا من میخوام از این کتاب براتون مقتل نخونم، تاریخ بگم. یک قسمت تاریخ دو سه خط ترجمه کنم و استفاده کنیم از مصیبت. ببینید ابو ریحان بیرونی رو میشناسید، این از مفاخر بزرگ بشری، از اعجوبه های بشری است، از مفاخر بزرگ ایران زمین. قانون مسعودی، مساحت زمین رو محاسبه کردن، دیفرانسیل رو در آوردن، چیزهای عجیبی از این مد در اومده که واقعا شگفت‌انگیزه. آثار الباقیه، تحقیق مال الهند، هر کدوم از این کتاباش کافیست، یه دونش کافیست. ابو ریحان در آثار الباقیه این جمله رو بازگو می کند. می گوید که تاریخ رو میگه، یه روزی است که این روز و کانو یعظمون هذا الیوم، این روز رو عده‌ای از مسلمانان خیلی تعظیم میکنند. بعد میگه مرادم از این روز چیست؟ روز دهم ماه محرم. بعد عجیبه، من میگم نقل تاریخ یک شخصیت علمی تاریخی، میگه چون در این روز اتفق فیه قتل حسین ابن علی ابن ابی طالب، چون در این روز قتل حسین فرزند علی دست داد. و فعل به و بهم و شد به حسین و به یاران او و اهل او ما لم یفعل فی جمیع الامم به اشرار الخلق، رفتارهایی با او شد که در تمام امتها با شریرترین مردمان این کار رو نکردن دیگران، اما امت اسلام این کار رو کردن با حسین ابن علی. بعد خودش میگه، ابو ریحان میگه من القتل بالعتش، از کشتن با عتش و سیف و از دم تیغ گذراندن بیرحمانه، و الاحراق و با آتش کشیدن و سلب روز و سرها رو بر فراز نیزه بردن، مثل این داره مقتل میگه، ابو ریحان هم تاریخ میگه، و اجرا، این خیلی ترجمهش مشکله دیگه، و اجرا الخیول علل اجساد و تشاؤم به، و اسبها رو بر بدنهای مبارک گذراندن، فاما بنو امیه فقد لبسوا فیه ما تجدد و تزینوا و اکتهلوا و عیدوا و اقاموا الولائم و الضیافات و طعموا الحلاوات و الطیبات. اما در نقطه مقابل در قبال تمام این مصائب، بنی امیه این رو برای خودشون روزی دانستن، تبرکت بهی بنو امیه، اما در قبال آن و هم مشیعه فانهم ینوهون و یبکون اسفن لقتل سید الشهدا فی و یظهرون ذلک بمدینه الاسلام و امثالها من المدن و البلاد و یزورون فیه تربت المسعوده و کربلا. اما شیعه نگذاشت این ماتم از میان برود. ابو ریحان میگوید زنده نگاه داشت اون رو با سوز خیش، با ساز خیش و با توجه به التفات به تربت نورانی حضرت مولانا حسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.